أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه دوم پرسش و پاسخ ماست. سوالایی که داره میرسه سوالای خیلی جدی و جونداریه. بخشیش رو من از عمد مفصل بهش میپردازم به خاطر اینکه میتونه یه زوایای جدیدی از تفاوت بحث تربیت دینی و تربیت غیر دینی رو نشون بده. از بعضیاش هم سعی میکنم به صورت خلاصه رد بشم. یکی از سوالاتی که سعی میکنم ازش خلاصه رد بشم این سواله که میگن من یه مشکلی دارم و اون این که حوزه از من به عنوان یک طلبه انتظار داره طلبه فعالی باشم، تعامل داشته باشم، تبلیغ برم مدرسه، دانشگاه، و حالا که تو فضای تربیت هم دارم کار میکنم که دیگه اصلا اون چیزی که از من توقع میره توقع کار تربیتی ویژه است. میام سر کلاس شما میگی آقا صبر کن، بیگدار به آب نزن، کار خیلی حساسه، به این راحتی نمیشه یک مسیر تربیتی رو طراحی کرد و دیگران رو تو اون مسیر انداخت و این باعث نگرانی و اضطراب من میشه، بالاخره من چی کار بکنم؟ و واقعا دارم از ورودم به رشته تربیت و بعدم ورودم به حوزه پشیمون میشم. وا مصیبت. ببینید، بنده معتقدم تو امور تربیتی واقعا باید با دقت وارد شد. اصلا از این حرفم هم کوتاه نمیام، هم با دقت باید درباره مسائل تربیتی حرف زد، هم با دقت تأمل، دانایی و آگاهی کافی باید برنامه تنظیم کرد و دقت توی این مسائل هم به تسلط ما به مبانی تربیت برمیگرد. من از این حرفه کوتاه نمیام، حتی اگر یه نفر این حرفو بشنوه بگه خب پس منم رفتم. اما این حرف من لازمش این نیستش که کسی هیچ کار فرهنگی نکنه، یه جا بشینه فقط بخونه. نه، من همچین حرفی رو نمیزنم. حتما با مردم باید ارتباط داشته باشید، حتما ارتباطتون هم ارتباط فعالی باشه، اما نه با اتکا به روش‌های غربی و کتاب‌های روانشناسی غربی. اولا سعی کنید حداقل یه دور آثار شهید مطهری رو بخونید بعد وارد کار فرهنگی بشید. این یه دورم کار سختی نیست. بنده خودم فکر می‌کنم دور اول آثار شهید مطهری رو تو 4 ماه خوندم. ولی خوندم ها، یعنی روزی که 10 ساعت وقت داشتم 10 ساعت میخوندم، واقعا روزی که نیم ساعتم وقت داشتم نیم ساعت میخوندم. آقا 4 ماه نه، بکنش 1 سال کاری داره؟ ولی باید خوند. من خودم یکی از الزامات و ورود به کار فرهنگی رو مطالعه آثار شهید مطهری میدونم. اگه به من بگید قبل از اینکه یه دور شهید مطهری بخونیم بریم کار فرهنگی کنیم یا نه، من میگم از نگاه بنده نه، نری. این یه دوره رو بخونید. آقای صحبتی دارن میگن که ترتیبی داده شود که کتاب‌های ایشان مثل کتاب‌های سطح در حوزه‌های علمیه حتما خوانده شود. بنده از چیزهایی که برای صاحبان فکر و کسانی که می‌خواهند افکار اسلامی را برای مردم بیان کنند، مبلغان دینی، اهل منبر، سخنگویان دینی واقعا لازم می‌دانم این است که یک دوره کتاب‌های مرحوم مطهری را بخوانند. شیوهی پیدا کنید که این کتاب ها خوانده شود، هم در کتاب های درسی بیاید هم در دانشگاه بیاید. خوشبختانه کتاب های ایشان سهل التناول است، یعنی نگارش خیلی شیرین و خوبی دارد. نوشته های ایشان حقیقتا خیلی شیرین روان و شیواست، لذا هر چه بیشتر اینها باید گسترش پیدا کند. علما و فضلا و جوانها به خصوص طلاب جوان ما باید یک دوره کتاب های شهید مطهری را خوانده باشند. حالا نکته جالب اینا، میدونید تو ادبیات آقایون بزرگان حوزه وقتی علما کنار فوزلا و فوزلا کنار جوانها میاد، در اصل دارم به سه رتبه توی حوزه اشاره میکنم: علما، فوزلا. فوزلا به کسایی میگن که حالا نمیدونم بخوام دارم مثلا استاد سطوح عالی هن، مثلا مکاسب میگه، کفایه میگه، علما میشه چی؟ دارم همچین تطبیق میدم، درس خارج گوا مثلا. جوون هم که حالا طلب های مقدمات و سطح مثلا. آقا به هر ستا هم میگن علما، فضلا، جوان ها. خب بخونید اینا، قبل از خوندنم به این راحتی به نظر من وارد فضای کار فرهنگی نشید. اما اگر هم خوندید و وارد شدید، اجازه ندید کار فرهنگی شما را از کار علمی باز بداره. آقایون فعالان عرصه فرهنگ، چه طلبه چه غیر طلبه، اگر کسی کار فرهنگی میکنه، کار تربیتی میکنه، از مطالعه، از عمیق تر شدن، از آگاهی بیشتر پیدا کردن غافل بشه، بعد این مدت دیگه فسیل میشه. این چاهی نیستش که هرچی ازش آب بکشی آب داشته باشه، میخشکه. به همین دلیلم چه تو فضای دانشگاه بخواید برید کار کنید، چه تو مسجد، چه تو دانش آموزی کار بخواید بکنید، چه تو کانونای فرهنگی، هر کجا کار تربیتی میکنید، یه قاعده رو تو آخر عمر برای خودتون داشته باشید که هیچ وقت از کار علمی فاصله نگیرید، ولو یه آب باریکه. اینم یه نکته. نکته دیگه این که خیلی وقتا ما فکر میکنیم کار فرهنگی کردن، کار تربیتی کردن از همون ابتدا یعنی یه برنامه کلان فرهنگی دادن به مسجد، به کانون بسیج، نمیدونم به کانون، به پایگاه بسیج. نه، اگر یه انسان متدین و مذهبی میخواد طلبه باشه، میخواد دانشجو باشه، میخواد نه طلبه باشه نه دانشجو، به معنای واقعی کلمش آراسته به اخلاق پیغمبر صلوات الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام باشه. وقتی آدم نگاهش میکنه بگه یه فرد متخلق به اخلاق الهیه، این بزرگترین کار فرهنگی، واقعا کار بزرگیه. یعنی فکر نکنید کار فرهنگی اینه که حتما یه سخنرانی، یه کار تربیتی به صورت معمول و مصطلحش داشته باشی. اون سر جای خودش. اما یکی میگه خب من هنوز شهید متحریم رو نخوندم، تصمیمم دارم بخونم بعد برم، پس تا اون موقع کاری نکنم. نه بابا، رفتار تو خونه، تو مسجد، تو دانشگاه میری، تو میری بعض وقتا یه نماز بخونی و بیای تو مدرسه، اصلا وقت سخنرانی هم نداری. نحوه ورود تو به مدرسه، ببین میری یه آشغالی افتاده توی سالن، همین که خم میشی اینو بر میداری میندازی تو سطح آشغال، این یعنی کار تربیتی. یه دانش آموزی به تیکه میندازه، نحوه برخورد تو با این دانش آموز و عکس العملی که در برابر تیکه اون از خودت نشون بدی، یعنی کار فرهنگی. میتونه کار فرهنگی باشه، میتونه کار ضد فرهنگی باشه. تو خیابون داری راه میری، یه تیکه‌ای بهت میندازن. سر صف آبربانکی یه نفر یه کاری میکنه که حرص تو در میاره، نحوه برخورد تو، پشت چراغ قرمزی. ما اصلا تو خونه ایم، اصلا تو خونه ایم. این کار فرهنگی تربیتی فقط برای جامعه باید باشه. رو رفتار خیلی حساس باشید. من یکی از آفتهای عرصه تربیت و فرهنگ رو این میدونم که فکر میکنیم تمام کار تربیتی و فرهنگی تو برنامه های مصطلحیه که ما میریزیم فلان جلسه رو برگزار کنیم، فلان سخنران رو بیاریم، فلان پویش کتابخانی رو را بندازیم، چی 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 چی، از رفتارمون غافل میشیم. رفتار سهم کمی داره توی برنامه‌های فرهنگی ما. یه صلوات بفرستین. یه چیزی پرسیدن، البته پرسش که نیست، گفتن که اول تشکر کردن، حالا اونا رو نخونم. گفتن که شیوه شما در پاسخگویی به سوالات کمی بنده رو میترسونه، هم ترس از این که سوالی مطرح کنم و شما رو ناراحت و عصبانی کنه، هم در سوالات آخر جلسه احساس میکنم الانه که همه با هم دست به یقه بشن. پیشنهاد میشه پرسش و پاسخ کمی ملایمتر برگزار بشه تا از سوال پرسیدن نترسیم؟ بله، من خیلی صریح بگم که آره، بعضی جاها من زیادی صدام بردم بالا، حتما هم اشتباهه، نبایدم این کار رو بکنم، حواسم باید بیشتر جمع بکنم. ممنونم هستم که تذکر دادید. آره شاید من بعضی وقتا مرور میکنم این سوالو که خوندم، مرور کردم، آره بعضی جا حس دست به یقه شدنم انگار دست میده، ولی یه ولی داره، ولیش اصلا به معنای توجیه نیست، گفتم باید حواسمو بیشتر جمع بکنم، نمیدونم هم چقدر موفق میشم، ولی سعی میکنم کمش بکنم این صدا بالا بردن رو. ولی توی فضای خودمون، حالا اینو شاید از غیر حضوری ها پرسیدن، تو فضای خودمون من به خاطر رفاقتی که با دوستان دارم این بالا بردن صدا بالا بردن ها و حالتی شبیه دست به یقه شدن ها فکر نمی کنم به حضوری ها این حس رو دست بده که من عصبانی شدم و میخوام مشت اول. اینجوری نیست، اگه اینجوریه دیگه خیلی وضعم خرابه، اما حداقل میگم دیگه برداشت بیرونی ها این هست. من این تذکر رو اتفاقا به بیرونی ها میدم که این بچه های حضوری این حسه رو ندارن، یه فضای رفاقتی، ولی دلیل نمیشه. من همه تلاش هم میکنم که انشالله این ترس از شما گرفته بشه، خدا هم کمکم میکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوال بعدیم که فکر میکنم میشه سوال پنجم، البته اگر قبلیه رو سوال حساب بکنه، گفتن که من متوجه نشدم که بیان حرف ذوقی آیا مبتنی بر دین هم باشه اشکال داره یا مشکلی نداره، اما ما نباید حجت حسابش کنیم. ببینید حرف تربیتی، نه اصلا عامتر، حرفی که میخواد منتسب به دین بشه، اگر بر اساس مبانی نباشه و حجتی پشت سرش نباشه و صرفاً برخواسته از ذوق من باشه، هیچ ارزشی نداره. شاید در این اندازه که ارزش داشته باشه من بشنوم و مثلا یه لذتی ببرم. یه طرف یه موقعی خیلی هم فیلمش پخش شد، کف دستتون رو نگاه کنید، نگاه کنید، میبینی 18؟ آقا کف دست تو هم عید قدیر رو نوشته، علی. بعد همه هم علی. چی؟ حالا یکی از دلایل عید قدیر شدی مثلا اینی که کف دست من نوشته شده. حالا اگه یه اتفاق دیگه ای هم توی اون مثلا 18 سپتامبری افتاده باشه، مثلا 20 سپتامبر و 21 سپتامبر قصه 11 سپتامبر 20 شهریور باشه، 11 سپتامبر که اتفاق افتاده بود، رفتن با سوره توحید سوره توبه میخواستن ثابت بکنن که ببینید ما که میگیم کار مسلموناست همینه، آه تو قرآنشون هم گفته شده، آیه فلان چیه فلان، نه این حرفا چیه، حجت داشته باش. حالا این اصلا 18 یا 18 نیستش، من کاری ندارم، مگه با این عید قدیر ثابت میشه آخه؟ حالا این که توی هیئتی بگی و یکم یه هویی بکشه و یه علی، اما اعتبار نداره، ارزش نداره. ما در مباحث دینی حجیت رو باید یک اصل لایتغیر قرار بدیم، خودمون رو الزام بکنیم حرف که میزنیم حجت داشته باشیم و از دیگرانی که حرف میزنن مطالبه حجت کنیم. حجت تو توی این حرف چیه؟ اگر یه موقعی اصالت رفت به سمت ذوق، دیگه هیچی رو نمیشه روش حساب باز کرد، سنگ رو سنگ بند نمیشه. آقا ذوق من یه چیز میگه، ذوق تو یه چیز میگه، چرا ذوق تو آری ذوق من نه؟ ذوق یعنی چه؟ حرف ذوقی چیه؟ شعر مگه؟ آقا تو شعر میگه احسنها اکذبها، هرچی دروغتر، هرچی دروغتر قشنگتر. ما که شعر نمیخوایم بگیم، به تعبیر شهید متعلی ما که اسلام سرائی نمیخوایم بکنیم، میخوایم اسلام شناسی بکنیم. هر چقدر از خطر ذوقی تفسیر کردن دین بگم کم گفتم، ولی دوست دارم یه خطری رو که ما ازش عبور کردیم ولی با هزینه سنگین یه مقدار روش متوقف بشم، ببینید ذوقی تفسیر کردن چه خطراتی داره. گروه اگه فرقان اگه به من بگن اصلی ترین ویژگیشون چی بود، میگم چی؟ میگم ذوقی تفسیر کردن دین بدون حجت. اکبر گودرزی واقعا قابل مطالعه ان، گروه اگه فرقان و به صورت خاص اکبر گودرزی. اکبر گودرزی فقط یه عنوان تعلیفش 20 جلد تفسیر قرآن بود. آقا وقتی بنا باشه شیکمی حرف بزنی دیگه هرچی ترشح میکنه میشه کتاب. یه طلبه اخراجی یا حالا خروجی نمیدونم خودش رفت یا اخراجش کرد، بالاخره یه طلبه بی سواد 20 جلد تفسیر قرآن مینویسه. علامه طباطبایی هم استخون خورد میکنه، اونم 20 جلد تفسیر مینویسه. اما تفسیر این به معنای واقعی کلمش اراجیف. اما چه اراجیفی؟ اراجیفی که جریان میسازه. آقا گروهک فرقان یکی از مشکل سازترین گروهک های تو دوره انقلاب بود. سپهبد قرنی و اینا ترور کردن، شهید متحری و اینا ترور کردن، شهید مفتح و اینا ترور کردن، امام جمعه تبریز آیه قاضی طباطبایی رو اینا ترور کردن، آقا رو اینا ترور کردن تو همون مسجد ابوذر، شهید عراقی رو اینا ترور کردن، با همین عقیده ها ترور کردن. بعضی از بازاری ها رو به خاطر اون نگاه مارکسیستی که به سرمایه‌داری و مالکیت داشتن اینا رفتن ترور کردن به حکم اینکه اینا سرمایه‌دارن. ببینید بر اساس چی؟ بر اساس تفسیر ذوقی از دین. حاج آقای شجونی خدا رحمتشون کنه یه مصاحبه داره، این مصاحبه رو بخونید، با مرکز اسنان. خب این تو زندان با اینا دمخور بوده دیگه، یکی از مشکلات انقلابی ها همبند شدن با این چپیا بود، چپیا به معنای همون مارکسیسم. ایشون تو مصاحبهش میگه اینا مثلا چند ماه چند تا خانوم و آقا تو این خونه های تیمی با همدیگه زندگی میکردن. بعد میگفتیم خب محرمی نامحرمی چیزی؟ میگفتن که ببین این لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. نه این بعول بعوله اینا شوهران که نیست، بل یعنی همسنگر، بل یعنی همسنگر. بعد بعولم یعنی چی؟ همسنگران، دقت کن همسنگران. بعد روک و پوسکنده میگفتن این چیزی که شما میگید مثلا ارث زن نصف ارث مرد، دیه زن نصف دیه مرد، اینا به خاطر اینه که شما مارکسیست رو نشناختید. امام و آیه طالاقانی و نمیدونم که اینا هم چون مارکسیست رو نشناختن اصلا تفسیرشون از دین اشتباهه. و الا مگه میشه ارث زن و مرد مساوی نباشه؟ مگه میشه دیه مرد دو برابر دیه؟ شهید متحری مقدمه لاله گرایش به مادی گری که نوشت اونجا اینا رو مفتضح کرد و اونا هم از این مقدمه عصبانی شدن و حکم ترورش رو زدن. اونجا حتما بخونید، دو سه تا مقدمه است حتما بخونید. کتابای شهید متحری و اون مقدمه که خودشون نوشتن رد نشید ازش. یکی انسان سرنوشت، مقدمش خیلی ویژه است. یکی لاله گرایش به مادی گری، خیلی مقدمه ویژه‌ای داره. یکی هم داستان راستانه، مقدمش خیلی ویژه است، یعنی واقعا خودش یه کتابه. اونجا میگه که همین گروه اگه فرقانی ها، البته اسم گروه اگه فرقانی نمیاره ولی خب جزوه‌های تفسیری همینا بود دیگه، که اینا میگن الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. منظور از غیب مرحله پنهان انقلابه. انقلاب یه مرحله پنهانی داره، هنوز پشت پرده دارن کار میکنن. غیب یعنی این، یعنی مرحله پنهان. بعد بالاخره یعنی وقتی انقلاب از اون مرحله پنهانش رد میشه و به مرحله شهادت میرسه، شهادت هم یعنی مرحله آشکار شدن انقلاب، بعد اینا وقتی انقلاب رو به هدفشون میرسونن، به اون هدفی که تعیین شده، به یه نظام برتری میرسن، اون نظام برتر میشه آخرت. آقا وقتی حرف مفت باشه تو هرچی دلت میخواد میگی، یه خوردم رنگ و لعاب بهش بده جذاب میشه. یقیمون از صلاح چیه؟ میگه ببین صلات حالت پیوستگی در عقیده است. شماها دگمید صلاتو میگید نماز، نه، اون حالت پیوستگی که همه دست به دست هم متحد میشه نماز، پیوستگی میان عناصر انقلابی، تمام شد. یقیمون از صلات یعنی چی؟ یعنی اینها حالت پیوسته دارن، عناصر انقلابی. گرگ تو قصه حضرت یوسف چیه؟ اینو شهید مطهری نمیگه، تا اینجا تو علل گرش مماد دیگری مقدمش. گرگ یعنی ضد انقلاب. اون گرگی که یوسف رو، اون یعنی ضد انقلاب. بعد محراب یعنی چی مثلا؟ محراب یعنی سنگر. هر کجا دیدی محرابه یعنی سنگر. مریم تو محراب بود، تو سنگرش بود. امام، امام یعنی رهبر انقلابی. بعض وقتا ما این حرفا رو میشنویم، الان هم میگیم یعنی واقعا یه عده این حرفا رو باور کردن. اصلا بعد از اینکه گودرزی اعدام شد، گروهک فرقان از پای ننشست، با اینکه رهبرشون رو زدن. تو ذهن من اینجوریه، ترور آقا تو شیشه تیر تو مسجد ابوذر بعد از اعدام، آره دیگه، بعد از اعدام اکبر گودرزی بود. یعنی هنوز با اینکه رهبرشون و چند نفرشون اعدام شده بودن، ولی هنوز اینا جون داشتن با اون تفکرات اعدام میکردن. بعد جالبم هست، خونه های اینا هم که میرفتی، بسیار زندگی های ساده، زاهدانه. آقا میشه حرف ذوقی جریان درست کنه، میتونه منتهی بشه به جریانی که انقدر سفت و سخت شهید مطهری، شهید مفتح ترور بکنه. اصلا خطر حرف ذوقی رو دست کم نگیرید. این حرفای ذوقی الان از نگاه بنده حتی بیشتر از اول انقلاب وجود داره و جریان میسازه، تفکر میسازه. یعنی دوره حرفای ذوقی تمام نشده. یک کلمه، ما برای گفتن حرف، ما برای گفتن حرف نیاز به حجت داریم. برای نسبت دادن یه چیزی به دین نیاز به حجت داریم. بدون حجت نمیشه حرف زد. حرف ذوقی رو بر خودمون حرام کنیم حداقل. اگر خواستیم حرف ذوقی بزنیم، به مردم بگیم این حرف ذوقیه، این حرف ذوقیه، روش حساب باز نکنیم، یه چیزی به ذوق من رسیده و دارم به شما میگم. باور بکنید اگه این اتفاق بیفته، یعنی حرف ذوقی حرام بشه، از گوشت حیوان حرام گوشت حرام تر، یه عالمه از مشکلات انحرافی تو عقیده ها و تو سبکای تربیتی و تو گروه ها و جریان ها هست میشه. ما بلایی که داره سرمون میاد خیلی موارد سر این حرفای ذوقیه. خیلیه حرف ذوقی انقدر زده میشه، انقدر زده میشه حرف ذوقی. تسلط بر مبانی، هر چقدر من از تسلط به مبانی فکری دین بگم کم گفتم. خطکشه باید بیاد دستمون. حرف ذوقی امروز به خاطر اینکه به شدت اصالت با جذب افراد شده، مشتری پیدا کرده. یا آقا جان تو میگی نگو، من الان دارم میگم، این همه آدم داره میاد نماز خون میشه، با حجاب میشه، انقلابی میشه. خب دیگه تو چی میخوای از جون من؟ بذار من حرفمو بزنم دیگه. ما حرف ذوقی تو رو به هر کجا هم که برسونه، وقتی حرف برخواسته از دین نیست ارزش نداره. سوال بعدی، این سوالیه که احتمالاً تا آخر وقت ما رو میگیره، به دلیل اینکه میتونه یه مصداق توی تفاوت تربیت دینی و تربیت غیر دینی باشه و ذهن شما رو باز بکنه و یه جوری کار کارگاهی حساب میشه. من یه مقدار روی این متوقف میشم و اخیراً هم خیلی در این باره حرف زده میشه. حالا نسبت‌هایی هم درباره این مسئله به منده داده شده، من احساس کردم که خیلی واضح دربارش صحبت بکنم، با یه تیرچند نشون زدیم. پرسیدن شما درباره اعتماد به نفس نظری را بیان کردید که اشتباه است این که میگوین خودباوری و اعتماد به نفس و تو میتوانی را، که در بعضی کارگاه رواج دارد، موجب از بین رفتن حس توکل نامیدید و گفتید که انسان حالتی شبیه به خودشیفتگی پیدا میکنند. اما نظر شهید متحری در کتاب احیای تفکر اسلامی تقریبا عکس است، اتفاقا اعتماد به نفس را خوب میدانند. خب اعتماد به نفس از اون بحثای خیلی چالشی و جنجالیه، حتی بین خود روانشناس. تعریف اعتماد به نفس، فرقش با عزت نفس، اینکه اعتماد به نفس اصلا از کی موضوعیت پیدا میکنه توی تربیت، دیگه بین دین و نگرش غرب که یه چالش خیلی بزرگیه. اولا اعتماد به نفس تو تعریف غربیش به معنای اینه که تو به توانایی‌های خودت اعتماد داشته باش، باور داشته باش و به خودت تکیه کن. در اصل اعتماد به نفس اینجوری تعریف میشه، میگه که آنچه که درباره خود میاندیشید و احساسی که درباره خود دارید و آن برایند اطمینان به خود و احترام به خیشتن است. برایند اطمینان به خود و احترام به خیشتن است. خب این تعریف اعتماد به نفس واضحه دیگه. خود. راهکارایی هم که درباره اعتماد به نفس میگن کاملا واضح و مشخص با اختلاف، ولی همش مبتنی بر چیه؟ خود. ارادت قویه، پشتکار داری، تسلط داری، تمرکز داری، شجاعی، کوشایی، نمیدونم، مسئولیت پذیری. تو. خودت. خب من بعضی از عبارات کتابای خود غربی ها رو میخونم. حالا شاید این جزء کتابای روانشناسی زردم محسوب بشه، شاید این باربارا دیانجلیس معروف کتاباش دیگه، جزء پرفروش در این کتابای روانشناسی تو دنیای غربه، ولی حالا بعضی ها میگن این زیادم بین روانشناسا چیز نیست، جایگاه نداره، بیشتر بین مردم، ولی خب به هر حال خیلی کتاباش میلیونی چاپ میخوره. من یه تعبیری از کتاب اعتماد به نفس خود این میارم، گوش کنید. میگه اعتماد به نفس حقیقی هیچ ارتباطی با آنچه در زندگی بیرونی شما رخ میدهد ندارد. اعتماد به نفس حقیقی به خاطر کاری که انجام می دهید به وجود نمی آید، بلکه به واسطه باور درونی شما به داشتن توانایی انجام هر کاری که مبادرت به انجام آن می نمایید پدید می آید. اعتماد به نفس حقیقی همیشه از درون سرچشمه می گیرد، نه از بیرون، نه از تعهدی ناشی می شود که از تعهدی ناشی می شود که شما نسبت به خودتان دارید. تعهد به این که هر چرا خواهان آن هستید و در زندگی باید انجام دهید، انجام می دهید. این تعهد بر اساس اطمینان شما به خودتان بنا شده است، نه اطمینان به نتایجی که ممکن است به دست بیایند یا نیایند. این اعتماد به نفس باوری است در ضمیر قدرتمندتان که ربطی به چیزهایی که در زندگی با آن مواجه می شوید یا سر و کار دارید ندارد. ببینید، کسی نگه چرا رفتی سراغ کتاب روانشناسی که شاید مثلا بین روانشناس ها چندان جایگاهی نداشته باشه. اولا این مفاهیم داره توی جامعه ما پخش میشه، یعنی کتابای ایشون تو جامعه ما بازار خوبی داره دیگه. اونایی که تو بازار کتابای روانشناسی هستن میدونن که کتابای ایشون کتاب پرمشتریه. ثانیاً این حرفی که این میزنه فرقی با اون تعاریفی که از اعتماد به نفس توی کتب روانشناسی معتبر اونوری وجود داره فرقی نداره با اون. میگه اعتماد به نفس واقعی من مولود عزم و اراده من است، به عنوان شخصی که اگر بخواهم کاری را انجام دهم ابتدا آن را یاد میگیرم، به ارادم اعتماد کامل دارم. خب یه کتاب دیگه ای هم هست، عیبی هم نداره اسمش رو بگم، این دیگه کتاب روانشناسی زرد نیست، اعتماد به نفس، روند شکلی اعتماد به نفس در فرزندان، دکتر محمد مجد. خب اینجا میگه اعتماد به نفس چجوری شکل میگیره. این کتاب دیگه به فارسی ترجمه، به فارسیه دیگه، ترجمه نیست و توسط این روانشناس نوشته شده دیگه. میگه 6 تا ستون داره اعتماد به نفس، دقت کنین: خود توانی، خود آگاهی، خود بازشناسی، خود باوری، خود احترامی، خود بیانی. بعد میگه خود توانی یعنی چی؟ یعنی توانایی های شخصی و ذاتی که با فرد به دنیا می آید و باید پرورش داده شود. خودآگاهی یعنی شناخت خود و پی بردن به ارزش های خود و باور به این که من کسی هستم. خود بازشناسی یعنی چی؟ یعنی شناختن هویت خود و پی بردن به علایق و سلیقه‌ها و معیارهای خود. خودباوری یعنی چی؟ یعنی شناختن توانایی ها و پی بردن به جایگاه اجتماعی خود. خود احترامی یعنی چی؟ یعنی برای خود ارزش قائل شدن. خود خدا کجاست؟ تا حالا که ما خدا ندیدیم، من گشتم ندیدم خدا، تو این ترجمه ایاش هم خیلی جا ندیدم. بعد جا خواستن یه چیزی اضافه بکنم، گفتم مثلا حالا خودشناسی که میکنی یعنی تو باید خودت رو در ارتباط با خدا بشناسی. روانشناسی غربی اینو نمیگه. حالا تو میخوای یه چیزی ببندی بهش اب نداره، ولی روانشناسی غربی اینو نمیگه. خب دین ما چی میگه؟ دین ما میگه نه، به خودت اعتماد نکن. اونجا میگه به خودت اعتماد کن، اینجا میگه نه اعتماد نکن. مثلا علامه طباطبایی توی المیزان میگه فضیلت آن چیزی است که خدای تعالی آن را فضیلت بداند. پس اینکه غربی ها میگویند آدمی باید اعتماد به نفس داشته باشد و بعضی از نویسندگان ما نیز دنبال آنان را گرفتن، حرف درستی نیست، چون دین خدا چنین چیزی را به عنوان فضیلت نمیشناسد و مذاق قرآن کریم نیز آنچه خدای تعالی در قرآن کریمش فضیلت دانسته اعتماد به خدا و افتخار به بندگی اوست. قرآن میفرماید الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. بهشون گفتن که مردم علیه شما جمع شدن، میخوان حسابتون رو برسن، این خبر باعث شد که اینا فقط بر ایمانشون افسوده بشه و گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. و نیز گفته ان القوه لله جميعا. کدوم اعتماد به نفس؟ کدوم قدرت؟ خدایی که میگه همه این قدرت و قوت برای خداست. و باز فرموده ان العزت لله جميعا، عزت هم همش برای خداست. خب این از علامه. حضرت امام چی میگن؟ حضرت امام تو آداب و صلات میگن، میگن از وظایف بزرگ سالک الله و مجاهده فی سبیل الله آن است که در خلال مجاهده و سلوک از اعتماد به نفس به کلی دست بکشه و جبلتن متوجه به مسبب الاسباب و فطرتن متعلق به مبدأ المبادی گردد و از آن وجود مقدس عصمت و حفظ طلب کند و به دستگیری آن ذات اقدس اعتماد کند. این هم حضرت هم. آیت الله جوادی چی میگن؟ آیت الله جوادی میگن که یکی از افکاری که از مغرب زمین به حریم اندیشه ناب توحیدی مسلمانان و موحدان نفوذ کرده این است که اعتماد به نفس از فضائل است. من چرا جملات علما رو دارم میخونم؟ بعض وقتا داخل پرانتز در پرانتز یه چیزی بگم. آقا توی نقد منصف باشیم خداییش. من از این که بنده رو نقد بکنن استقبال میکنم، یعنی از این که انصاف تو نقد رعایت نشه واقعا قصه میخورم، چون الفبای تقواست. یه موقع برگردیم بگیم فلانی اعتماد به نفس رو زده زیر پلش، ما در حالی که مثلا آیت الله فلان قبول داره، ایشون اصلا مبانی و اونا رو قبول نداره، میاد این حرفا رو میزنه. خب من که دارم حرف علما رو میخونم، که من الان تا اینجا نظر شخصیمو که نگفتم. اصلا حضرت امام، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی، ببینید تصریح هم دارن میکنن ما داریم کدوم اعتماد به نفس رو میگیم. قشنگ دارن تصدیق میکنن به همون اعتماد به نفسی که از غرب اومده دیگه. ما هم جایی کوبیدیم همونو کوبیدیم دیگه. حالا میگیم اعتماد به نفسی معنای درستی هم داره، ولی ما که اونو کوبیدیم. چرا یه جوری صحبت میشه که انگار مثلا من اومدم این وسط میخوام همه حرفای علما رو بذارم کنار، خودم یه حرفی بزنم بگم علما هم دارن اشتباه میکنن، من مبانی علما رو قبول ندارم؟ خب با الفبای تقوا سازگار نیست. آیت الله جوادی میگن یکی از افکاری که از مغرب زمین به حریم اندیشه ناب توحیدی مسلمانان و موحدان نفوذ کرده این است که اعتماد به نفس از فضائل است و باید دیگران را به آن ترغیب کرد، در حالی که اسلام هرگز اعتماد به نفس را تایید نکرده است. زیرا انسانی که مالک هیچ شأنی از شؤون خود نیست، لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، چگونه میتواند بر خود تکیه کند؟ آنچه از نظر اسلام فضیلت به شمار می رود و دین به آن بها می دهد اعتماد و توکل به خداست، چنان که حضرت امام جواد علیه السلام فرمودند الثقه و ثمن لکل غال و سلم الی کل آل، اعتماد به خدا بهای هر کالای گرانبها و نردبان صعود به هر درجه بلندی است. تکیهگاه مؤمن قدرت بیکران و مستقل خدای سبحان است، نه قدرت خودش و نه قدرت دیگران. اما اعتماد به نفس یا اعتماد به دیگران از نظر اسلام رذیلت است، زیرا معنای اعتماد به نفس آن است که انسان به حول و قوه خود اعتماد کند، در حالی که خدای سبحان در معرفی مؤمنان می‌فرماید آنان در برابر تهاجم بیگانگان می‌گفتند حسبنا الله و نعم الوکیل، همون آیه 173 سوره آل عمران که آیت الله علامه طباطبایی هم بهش اشاره کرد. آنها نمی گفتن قدرت نظامی و توان رزمی ما کافی است. انسانی که در برابر خدا عاجز است و مالک چیزی نیست باید بر خدا توکل بکنند، نه بر نفس خود. اینم که آیت الله جواد. آیت الله مصبا که بعضیا یه جوری صحبت میکنن که انگار ایشون روانشناسی غربی رو قبول داره، حداقل 70% رو، که درباره اینم باید صحبت کنیم. ولی ببینیم ایشون چی میگن. ایشون میگن چی؟ مسئله دیگری که اخیراً در پیشرفت‌های روانشناسی جدید عمومیت پیدا کرده است و امروزه در ارزش‌های عمومی دنیا مطرح می‌شود تأکید بر اعتماد به نفس است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر ما باید در تمامی امور بر خدا توکل کنیم و به غیر خدا اعتماد نداشته باشیم، پس معنای اعتماد به نفس چه خواهد بود؟ اولا به طور کلی باید بدانیم که این ارزش‌های اجتماعی که امروزه در سطح فرهنگ دنیا مطرح می‌شوند غالباً بدون در نظر گرفتن دین طرح می‌شوند و به فرموده مقام معظم رهبری غالب مبانی علوم انسانی ما نه تنها غیر دینی است بلکه ضد دینی است. اصل مسئله اعتماد به نفس را هم اگر در سطحی بدون در نظر گرفتن آموزهای دینی در نظر بگیریم به این صورت مطرح می شود که آیا انسان باید به توانایی‌های خودش تکیه کند یا دست گدایی به سوی دیگران دراز کند. در اخلاق عمومی، یعنی اخلاق با صرف نظر از ارزش‌های الهی، همه میدونن که گدایی و دریوزگی کار خوبی نیست و انسان باید عزت نفس داشته باشد و تلاش کنند که توانایی خودش رو بشناسند. روانشناسان تاکید میکنند که انسان باید بداند که توانایی فراوانی دارد و میتواند کارهای بزرگی انجام دهد و نباید در اجتماع ذلیل دیگران شود. به عبارت دیگر اعتماد به نفس دو جنبه دارد، یکی جنبه ایجابی و یکی و دیگری جنبه سلبی. آنچه که قطعا مطلوب است جنبه سلبی آن، یعنی اعتماد به غیر است. توکل همچنین اقتضایی دارد و این جنبه با توکل هم سازگار است. اما جنبه ایجابی اعتماد به خود از آن جهت که خداوند دوست دارد انسان استعدادهای خدادادی خود را چه در امور مادی و چه در امور معنوی بشناسد و از این اسباب استفاده کند امری صحیح می باشد. انسان توانایی های عجیبی دارد که غفلت و بهره نبردن از آنها کفران نعمت است، ولی اعتماد به نفس در جایی با توکل اختلاف پیدا می کند که انسان از حد امور مادی بالاتر نرود و اصلا خدا را به حساب نیاورد. چنین اعتمادی با ایمان به خدا هم سازگار نیست. آقا غربی ها وقتی میگن اعتماد به نفس، آیت الله مصبا میگن که دو تا معنا داره، یه جنبه ایجابی، جنبه سلبی. جنبه سلبی شن چی؟ یعنی آقا کاری به بقیه نداشته باش، روپا خودت باشه. ما اینو میگیم، آره ما هم میگیم، کله بر دیگران نباش. اما اون قسمتش که به خودت اعتماد کن، به خودت، به خودت. اینجا خدا کجاست؟ کاری به خدا ندارم. آیت الله مصبا میگه این با ایمان به خدا سازگار نیست. یعنی تو اگه همچین حرفی زدی اصلا مؤمن نیستی. اگر انسان توانایی های فراوانی دارد و میتواند کارهای بزرگی انجام دهد، همه به برکت نعمتی است که خدای متعال به او داده است و هر زمان که اراده کند میتواند آن را بگیرد. اگر در هر کاری توجه داشته باشیم که فعال اصلی خداست و همه قدرت ها تحت اراده او هستند و به او اعتماد داشته باشیم، به توکل دست یافته‌ایم. خب اصلا اعتماد به نفس منهای خدایی که تو روانشناسی غربی مطرح میشه به چه دلیله؟ به دلیل اون کفریه که تو سراسر علوم انسانی شما میبینید. دربارش صحبت کردیم دیگه مفصل، که آقا در علوم انسانی غربی یه تابلو داره در ابتدا سردرش زده ورود خدا ممنوع. این که یه روانشناس غربی یه گوشه‌ای پیدا بشه و درباره خدا حرف بزنه بماندا، این که حتی بعضی از اینا با اون نگاه پروگماتیسمیشون به خدا قائل شدن بماندا. مثلا بعضی این ویلیام جیمز رو به عنوان یک روانشناس حزب‌اللهی مطرحش میکنن. خب بخونید ویلیام جیمز هم از نگاه پروگماتیسمش میگه آه خدا یه فایده ای داره برای آدم. خودش هم ظاهرا یه دوره افسرده بوده، چی بوده، با همین باورا گفت اصلا این که خدا بیرون هست یا نیست من کاری ندارم، همینقدر که خدا به کارم میاد بسه. یعنی بازم اونجا هم با اون نگاه پروگماتیسمشون دارن خدا رو چی میکنن. این که حالا حتی همین جوریش هم یه عده‌ای به خدا اعتقاد دارن بماند، اما در علوم انسانی غربی شما اگر کفر نداشته باشید الفبا رو نمیتونید بگید، باید کافر بشید به خدا تو علم تا بتونید پیش برید. خدا میگه ما ضعیفیم، خلق الانسان ضعیفا، اینا میگن چی؟ تو قوی. خدا میگه هیچ قدرتی جز قدرت من نیست، ما شاء الله لا قوت الا بالله. نه تو از هرچی قدرت واسه توه. خدا میگه شما نمیفهمید، والله یعلم و انتم لا تعلمون. اینا میگن اصلا چیزی رو که ما نفهمیم وجود نداره، اصلا نیست. خدا میگه ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحمه ربی. اصلا مگه میشه به نفس اعتماد کرد؟ اینا میگه نه، اصلا تو باید به نفس اعتماد کنی. امام سجاد علیه السلام تو مناجات شاکین چی میگه؟ الهی لا حول لی ولا قوت الا به قدرتک. خدای من هیچ نیرو و قدرتی ندارم مگه اینکه تو. آقا ما نمازم که میخونیم ما میگیم به حول الله و قوت اقوم و اقعد. من تو این نشستن و بلند شدنم هم نمیتونم اعتماد کنم. بله یه موقع هست میگیم اعتماد به نفس یعنی اعتماد به نفس متکی به خدا. من میخوام درستش کنم ها، من میگم اعتماد به نفس ته دین داریه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. من به نفسی اعتماد میکنم که تکیهگاهش خداست. در اصل دارم به کی اعتماد میکنم؟ به اون تکیهگاه. یه بنده خدایی دست منو گرفته، از درده داره میکشتم بالا، ولی به کمرش یه چیزی بستم، 20 نفر اون تنابه رو گرفتن که سرش میخوره به کمر این. من الان به این اعتماد کردم یا اون 20 نفری که گرفتم؟ اونو ول کنم و رفتیم دیگه. یا مثلا توی آیات و روایاتمون وقتی میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یا حسبنا الله و نعم الوکیل، شما بیاید اینو اینجوری توجیه بکنید، بگید ما نفسی داریم متکی به خداست، به این اعتماد میکنیم. میخواید کلمه اعتماد به نفس رو داشته باشید، باشه، من مشکل ندارم، ولی اینجا اعتماد به نفس نیست. تمام مشکل ما درباره اعتماد به نفس، اعتماد به نفسیه که تو فرهنگ غربی به نفس منهای خدا گفته میشه. ما با این مشکل داریم. من وثق به نفسهی خانت و امیرالمومنین علیه السلام فرمودن هر کسی به نفسش اعتماد کنه نفسش بهش خیانت میکنه. اینو دقت کنید، حضرت فرمودن اثقت و به نفس من اوثق فرس شیطان. ببینید اثقت و به نفس یعنی چی؟ اعتماد به نفس. اعتماد به نفس از محکمترین فرصت های شیطانه. یعنی شیطان یه فرصت ناب گیر میاره اون وقتی که تو به خودت اعتماد میکنی. بله، گاهی وقتا هم میگیم اعتماد به نفس کن یعنی نگاهت به دیگران نباشه. بازم میگیم درسته، دست بگی به زانو، توکل بر خدا بلند شو. چرا معطلی؟ چرا دست گدایی به سمت این و اون دراز میکنی؟ چرا از این نعمتی که خدا به عنوان استعداد، توان یا هر چیزی که بهت داده استفاده نمیکنی؟ اعتماد به نفس منظورتون اینه؟ باشه. علامه طباطبایی یه کتابی داره به نام تعالیم اسلام، خیلی اسمش هم نشینه، بوستان کتاب چاپش کرده. آقا این کتاب خیلی خوندنیه و بعضی وقتا توی این سیر مطالعاتی شما خب کتابا رو چیدین، هی میگم چرا اینو نذاریم، چرا اونو نذاریم، چرا ببینم همینش هم دادتون رو در آورده. ولی انقدر دوست دارم بعضی کتابا رو اضافه بکنم، شده این دوره 3 سال خوردهی بشه مثلا 5 سال، ولی خب کششه باید باشه. ولی تعالیم اسلام بخونید، اصلا یه کتاب درسیه. فکر کنم تو اون موقعی که شهید باهنر رو شهید بهشتی مدرسه داشتن، تو ذهنم اینجوری تو مقدمش خوندم اگر خاطرم درست مونده باشه، که اصلا به هدف معرفی اسلام به دانش آموزا و اینها این نوشته شده، یعنی حالت کتاب درسی داره. توی اونجا ایشون میگن که هر فرد مسلمانی باید به نفس خود اعتماد داشته باشد و از موهبت استقلالی که خدای متعال به وی داده استفاده کند و وسایلی را که به وی ارزانی داشته به کار اندازد و راه زندگی را بپیماید، نه اینکه به دیگران امید بسته و هر روز شریکی برای خدا بگیرد و بت تازه‌ای بتراشند. بعد میگن در خاتمه باید توجه داشت که مراد از اعتماد به نفس این است که انسان در زندگی لیاقت ذاتی خود را به کار انداخته به امید دیگران ننشیند، نه اینکه از خدای تعالی بریده خود را مصدر هر امید و آرزو و مؤثر حقیقی بداند. آیت الله مصباح هم توی این کتاب راهیانه کوی دوست همونجا دوباره بحث ایجابی و سلبی رو تکرار میکنن و اونجا میگن، خیلی دیگه مفصل، من فقط بهتون آدرس دادم، راهیان کوی دوست صفحه 19 و 20 خیلی مرتب درباره این صحبت میکنن که آیا ما باید به نیروی خودمون اعتماد کنیم، به دیگران اعتماد کنیم، به نقطه اتکا رو خدا قرار بدیم. بعد بعد ایجابی و بعد سلبی رو مطرح میکنن، میگن بعد سلبی که عدم اعتماد به دیگران باشه درسته، بعد ایجابی به اون معنا که از هر نظر، بذارید جمله رو بخونم حیفم میاد، میگن بعد ایجابی بدان معناست که انسان از هر نظر به خود متکی باشد، این حالت گرچه از دیدگاه روانشناسی پسندیده و بدان سفارش شده است، لیکن در فرهنگ توحیدی صحیح و قابل قبول نیست، چون هر چه بر میزان شناخت و معرفت انسان به خیش و خداوند افزون گردد، متوجه می شود که بیش از آن چه قبلا می پنداشته ضعیف و عاجز است. نمیدونم دیگه واضح تر از اینم میشه بگن. گاهی وقتا من حس میکنم بعضی روشون نمیشه، مثلا آیت الله مصباح، آیت الله جوادی و نمیدونم اینا بتازن، به یکی دیگه حالا راحت تر میشه تاخت به اون میتازن. خب دیگه از این واضح تر نمیشه گفتش که اون اعتماد به نفسی که اونا میگن با فرهنگ توحیدی سازگار نیست دیگه. البته گاهی وقتا اعتماد به نفس گفته میشه، ولی منظور اعتماد به نفس ملیه. در بیانات آقا به شدت ما اینو داریم، اعتماد به نفس ملی یعنی آقا جون در برابر دیگران یه جامعه خودباخته نباشید. آقا به تولید خودتون اعتماد کنید. چرا باید تولید خودتون رو بزنید مدینا مثلا آمریکا تا دیگر؟ نه آقا به خودت اعتماد داشته باش، انقدر چشمتو ندوز به خب اینو مثلا حرفی توش نیستش که، اما ربطی به اون اعتماد به نفس نداره. اعتماد به نفس ملی که خیلی هم، اما آقا که خیلی از لفظ اعتماد به نفس ملی استفاده میکنه، و اون اعتماد به نفسی که درستم هست، یعنی توی زندگی شخصیت هم انقدر منتظر دیگران نباش، به اون نعمتهایی که خدا بهت داده توجه کن و با توکل به خدا ازش استفاده کن، خیلی اشاره میکنن. اما این جمله هم دقت کنید، میگن صراط مستقیمی که مناسک حج و شعائر و شکوه و وحدت حج به ما نشان میدهد، توکل به خدا و توجه به قدرت لایزال الهی و اعتماد به نفس ملی و اعتقاد به تلاش و مجاهدت و عزم راسخ بر حرکت و امید وافر به پیروزی است. یه جای دیگه میگن از خدای متعال کمک بخواهید، به خدای متعال توکل کنید، در همه امور کشور، در همه امور زندگی باید از خدا مطالبه کرد، درخواست کرد، تضرع کرد و به خدا توکل کرد. و من یتوکل الله فهو حسبه، هر کسی به خدا توکل کند خدا او را کفایت میکند. این را بدانید. البته معنای توکل به خدا این نیست که کار نکنیم، یعنی با اعتماد به وعده الهی که فرمود اگر کار کنید برکت میدهم کار کنیم، اعتماد کنیم به وعده الهی. خلاصش اعتماد به نفس در تفکر توحیدی خدا محوره، تو روانشناسی انسان محوره. در اصل در دین به نفسی میشه اعتماد داشت که متکی به خداست، در روانشناسی اصلا خدا هیچ موضوعیتی نداره. دو، اعتماد به نفس در تفکر توحیدی مبتنی بر نگاه غیر مادی داشتن به در تفکر غیر توحیدی مبتنی بر نگاه مادی داشتن به عالمه، در تفکر توحیدی متکی به نگاه غیر مادی داشتن به عالمه. یعنی تو تفکر توحیدی ما اعتقاد به خدا و سنت‌های الهی داریم و بر اساس اون اعتماد می‌کنیم و میریم جلو، وظیفه خودمون رو انجام میدیم، مطمئنیم خدا امدادش رو به ما خواهد رسون. تو تفکر مادی نه، هر چی هست همین دو تا چهار تای دنیایه. تو تفکر توحیدی میزان شناخت از قدرت خدا و رحمتش و ضعف انسان و شدت نیازش به خدا اون رو وادار میکنه که به خدا اتکا کنه. اما تو تفکر مادی میزان شناخت انسان از توانایی خودش این اتفاق رو رقم میزنه. به همین دلیل تو این که کارگاهی موفقیت، نمیدونم رفتید یا نه یا فیلم ها شدید، همینجور ابتدا تا انتها دارن به شما تلقیم میکنن که تو هستی، بزرگی، میتونی، حتما میشه، موفق میشی، شک نکن، چی چی. یعنی طرف میاد بیرون احساس میکنه یه بمب انرژیه، اما این بمب انرژی نهایتش یکی دو روز سه روز بعدش میشه بادکنک، بعدم با یه سوزن خالی میشه. در تفکر توحیدی اعتماد به نفس متکی به خدا راهی رو برای عجب و غرور باز نمی کنه. اما تو اعتماد به نفس غیر الهی انسان باید حتما به خودش مغرور باشه و عجب داشته باشه. اصلا من وارد این بحث نشدم که عجب چه وادیه. حتما اون اعتماد به نفس مادی این اتفاق رو ایجاد میکنه. تو تفکر توحیدی اعتماد به نفس متکی به خدا برای رسیدن به سعادت ابدیه. اما تو اون نگاه مادی که تفکر غیر الهی داره، اصلا اعتماد به نفس فقط برای رد و فتق امور دنیایی، اصلا چیزی به نام ابدیت معنا نداره. شاید اینو بشه گفت که نقطه مشترک اصلی اعتماد به نفس توی اون فرهنگ توحیدی و تو فرهنگ غیر توحیدی این قسمتش باشه که آقا کارتو به بقیه واگذار نکن. نهایتش به هر حال شما وقتی در اعتماد به نفس با اون منظر مادی میرید جلو، بچه‌تون رو مغرور، متکبر، با عجب، بی خدا بار میارید، باورمند به خودش، استعدادهاش، توانمندیهاش. اما وقتی که میخواید دینی تربیت بکنید، ابتدا تا انتها به بچه‌تون میگید چی؟ خدا. حتی به توانمندیهاش هم که میخواید توجه بدید، بازم میگی خدا. حتی وقتی میگه این توانمندی ها استفاده کن، میگه این یک نعمت خداست، خدا بهت فرصت داده که از این نعمت استفاده کنی و خدا کمکت میکنه که از این نعمت استفاده کنی. نکنه به خاطر این استعداد و توانمندی خودتو برتر از دیگران بدونی، این میشه تکبر. نکنه اینها رو به خودت نسبت بدی، این میشه عجب. نکنه فکر کنی بدون خدا میتونی تو این مسیر پیش بری و به سعادت ابدی برسی، این میشه غرور. تو بدون خدا هیچی. الان همین حرفه رو بزنی، اون روانشناس غربی میگه چی؟ چقدر حرف بدی، در حد کودک آزاری تو حرف بد زدی. یعنی چی بدون خدا هیچی؟ مگه این اصلا خدا میفهمه؟ تو چیکار داری؟ واقعا الان باهوشه. ضرر توجه دادن به توانمندی ها بدون توجه به خدا رو ما توی نخبه هایی میبینیم که از لحاظ هوش و ذکاوت بالا بودن، اما از 100 آدمی که بی سواد بودن، ضررشون برای جامعه جهانی تو کشور خودمون برای مردم بیشتر بوده. این کم بودن اینا. شهید شهریاری خیلی زندگیش قابل مطالعه است، خیلی قابل مطالعه است، حتما بخونید. یک کتاب درباره شهید شهریاری بخونید. این یه نخبه است، به معنای واقعی کلمش هم نخبه است، ولی نخبه یه که اعتماد به نفس به اون معنای غربیش نداره. وقتی که مواجه میشه با یه مسئله ساده یا سخت، در خونه خدا رو میزنه، میره گریه میکنه، التماس میکنه به خدا که کمکم کنی مسئله رو بتونم حل کنم. بعدم میشه چی؟ میشه مجید شهریاری، که به معنای واقعی کلمش ما تو هسته‌ای مدیون این شهیدیم، به خاطر اینکه اونجاهایی به داد کشور ما رسید که ما از هر نظر به بن‌بست رسیده بودیم، از هر نظر به بن‌بست رسیدیم، بدون گرفتن یک قرون پول برای کاری که میلیاردها میخواست بهش میدادن، چون هسته‌ای قفل کرده بود، کار هسته‌ای ما رو انداخت و خدا هم مزدش رو با شهادت داد. اون نخبه‌ای که اعتماد به نفس به معنای غربیش نداره میشه شهید تهرانی مقدم، که قدم به قدم، به معنای واقعی کلمش میگم قدم به قدم، و قدم به قدم میگه خدا. اصلا خودش هیچ حساب نمیکنه، من کیم؟ من نمیتونم. مصداق دیگرش در رأس همه اینو حضرت امامه، به عنوان یک نخبه حوزوی، به عنوان یک نخبه سیاسی. شما وقتی وارد زندگی این مرد میشی، از اون اتاق اندرونیش بگیر تا اون صندلی جماران که میشست و فریاد میکشید سر قدرتمندای دنیا یا نصیحت میکرد مردم رو، شما هیچ چیزی به نام اعتماد به نفس به اون معنای غربیش نمیبینید. فقط توی این مرد اعتماد به خداست، فقط. اصلا بوی اعتماد به نفس به مشام نمیخواد. برید اون اندازه از زندگی امام معظم رهبری که منتشر شده رو ببینید، دم دستر و نقدترش صحبتهای ایشون رو ببینید، ببینید چقدر واضح درباره اینکه همش خداست. ما کی هستیم؟ ما ما باید به عنوان یه سری بنده که یه فرصتهایی رو خدا در اختیارمون داده با توکل بر خدا از این فرصتها استفاده کنیم. من واقعا تعجب میکنم از کسانی که اینقدر غیرت دارن به روانشناسی غربی. یعنی اصلا حرفی زده بشه که گوشه اون حرف یه گوشه ای از روانشناسی غربی رو خلاصه هدف بگیره، رگ غیرتشون باد میکنه. من نمیدونم چه تقدسی برای این قائلن و چرا انقدر ناراحت میشن از این که یه کسی روانشناسی غربی رو نقد بکنه و حتی به یه مقوله اینچنینی که بابا علمای ما علامه طباطبایی، حضرت امام، آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، کیمون؟ ما شهید مطهری رو هم که گفتن، من جملاتش رو نوشته بودم دیگه دیر شد، شما سیری در سیر نبوی ببینید، احیای تفکر اسلامی رو هم ببینید، ایشون هم صراحتن همین حرف آیت الله مصباح، آیت الله جوادی رو میزنن. یه علمای این چنینی به این صراحت درباره اعتماد به نفس حرف زدن. شهید مطهری میگه این مسئله به اصطلاح امروز اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به انسانهای دیگر حرف درستی است، البته در مقابل اعتماد به خدا، اعتماد به نفس البته نه در مقابل اعتماد به خدا. تو دو جمله تموم شد. چرا دفاع میکنید انقدر؟ چرا چیزی رو که اونا خودشون نمیگن شما میخواید بذارید تو دهنشون؟ من فکر میکنم اگه این غیرتی که بعضی نسبت به روانشناسی غربی دارن و مفاهیم روانشناسی غربی به دین داشتن، ما تا الان فکر کنم یه چند مرحله از تولید علم تربیت دینی عبور کرده بودیم، الان دیگه فکر جهانی کردنش بودیم. اما از بس این تعصب هست روند رو واقعا کند کنه. خودش الله کمکمون بکنه بتونیم به معنای واقعی کلمش تفقه در دین پیدا بکنیم و غیرت به دین داشته باشیم و انشالله فدایی راه دین بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.